چقدر خوب مشارکت کردید امروز. سپاسگزارم از لطف و محبت تک تک شما عزیزان شنونده. هر جا هستین صبح بسیار زیبا، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. مراقب خودتون باشین و مثل همیشه با هم مهربون تر باشین. تا فردا و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
هشت صبح. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
جاودان جان جهان خورشید عالم تاب، این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریکتر از خاک. یا علی موسر رضا. دریاد
میرسم و بی صدا خلق به در میزنم، خلق ی زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته با جا مانده ام، قافله سائران رفته با جا مانده ام.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
شماها دارید ناخونک میزنید؟
خیلی جورده.
این صدای تردیه، روغن سرخ کردنی بهار الماس. هنگام استفاده از صندلی‌های مدیریتی، کارشناسی و کنفرانسی تی 50 جوان، گودی کمر خود را تنظیم نمایید. لطفاً دسته‌های صندلی را در راحت‌ترین حالت قرار دهید. لطفاً زیرسری صندلی را تنظیم نمایید. اکنون ساعت‌ها از کار کردن خود لذت ببرید.
صندلی تی 50، مبلمان اداری جوان. این تیم جوان است.
تولد به صرف تخفیف. اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرد و کیس بود، تو باز بیگرد بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لباس خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
صبحتون بخیر باشه، ممنونم که همراه هستید با شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. و در این لحظه هم دعوت میکنم که شنونده برنامه زنده مثبت تربیت باشید، کاری از گروه بهداشت و تندرستی این شبکه رادیویی با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت رادیو سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام به شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سلامت. لیلا علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه های مثبت تربیت. میپردازی به یکی از جنبه های مهم پرورشی کودک و نوجوان، زندگی جنسی کودکان و نوجوانان. تربیت جنسی محور اصلی برنامه های ماست در مثبت تربیت، و البته آنچه که در این برنامه مطرح کردیم درباره آزار جنسی و سوء استفاده جنسی صحبت میکنیم. مهمان عزیز ما خانم دکتر زهره کشاورز هستن. ایشون پزشک، دکترای بهداشت باروری، همینطور فلوشیپ پزشکی جنسی دارن و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. شماره تلفن که در اختیار شما شنونده عزیز هست 22 65 28 76. برای طرح پرسش هاتون خواهش من این هست که از همین لحظه پرسش هاتون رو درباره فضایی که ممکنه امکان سوء استفاده از کودک و نوجوان رو فراهم بکنه مطرح بفرمایید. 30102 هم برای پیامک های شماست. از ما بپرسید درباره آزار جنسی و عواملی که ممکنه شرایطش رو مهیا بکنه. عرض کردم خدمتتون که ما در محضر خانم دکتر کشاورز هستیم که فلوشیپ پزشکی جنسی هستن. صبح شما بخیر، خیلی خوش اومدین.
سلام، صبح شما بخیر خانم ملوی عزیز و هم تو شنوندگان محترم.
خانم دکتر کشاورز، از هفته گذشته من میخوام خواهش کنم که یک خلاصه رو بفرمایید که برای عزیزانی که تازه به جامعه ما پیوستن و تازه شنونده این برنامه هستن بدونن که اصولاً اون محور گفتگوی ما چی هست، بعد بریم سراغ عوامل و شرایطی که ممکنه امکان سوء استفاده رو فراهم بکنه و به هر حال این سوء استفاده‌گران هستند به هر دلیلی. حالا ما نمیخوایم شرایط اونا رو تحلیل بکنیم، اما میخوایم بچه های خودمون رو حفظ بکنیم. برای ما بفرمایید که برای پیشگیری هم چه باید کرد. ابتدا خلاصه رو بفرمایید.
خب به هر حال آزارگران جنسی در سطح جامعه وجود دارن. چیزی که مهمه اینه که شیوهی که اعمال خشونت میکنن، چون آزار به گونه نوعی خشونت هست که اعمال میشه، در طیفی از مصادیق آزار قرار میگیره، از لمس گرفته تا در نهایت تجاوز که اصطلاحاً بهش ریپ میگیم، و در واقع یک اعمال خشونتی است از سمت آزارگر به، حالا در حوزه آزارگر جنسی کودکان منظورمون سنینی هستش که زیر سن قانونی هستن، کودک و نوجوان، و میاد در حقیقت این فرد که اصطلاحاً بهش پدوفیل هم میگیم کودک دوسته، تمایل به برقراری ارتباط جنسی با کودکان داره و نوجوانان زیر سنی که اجازه قانونی داشته باشن در واقع بتونن اجازه گرفته بشه، اجازه داده بشه، و چون نوعی از انحراف جنسی هستش که در این فرد وجود داره و چون اعمال خشونتش به کودک و نوجوانی هست که زیر سن قانونیه، جرم انگاری هم داره، یعنی اگر زمانی گزارش بشه جرم قلمداد میشه در قانون کشور ما و در قانون تمام کشورهای دنیا. حالا اینکه براش چه جرمی رو در هر کشوری در نظر بگیرن متفاوت از نظر شیوه اون رسیدگی‌های قانونی. ما چرا تاکید داریم روی این؟ برای اینکه والدین بعضی وقتا فکر می‌کنن که وقتی میگیم آزارگر جنسی یک آدمی با چهره خاص با یه ویژگی خاصه که مثلا میتونن متوجهش بشن، در صورت که آزارگر جنسی یک آدم عادی در همین جامعه است با شکل و شمایل بسیار عادی ولی دچار انحرافه و بیماره، در حقیقت یک گونه از بیمار جنسیه که تعرض میکنه به کودکان و نوجوانان و این تعرض رو با برنامه ریزی انجام میده. این یک مسئله و یک نکته است. نکته دیگه اینه که باور اشتباه دیگه اینه در جامعه که آزارگرها بیشتر سمت دخترها میرن،
یا یعنی این اصلا آماریه که تو دنیا،
بله، یعنی اصلا باور کل روی مطالعات هم همینه که شواهد میگن که همه فکر میکنن که بیشتر دخترها تحت آزارن، در صورتی که در آمارها پسرها بیشتر تحت آزار جنسی قرار میگیرن.
یعنی تصور عموم در دنیا این هست که دخترها بیشتر در معرضن، ولی عملا اتفاقی که میفته پسرها بیشتر مورد استفاده قرار میگیرن.
چون مصادیق آزار گفتیم از یک لمس شروع میشه تا حالا به در واقع تجاوز منجر بشه، که در حقیقت این فرد آزارگر میاد به طرقی نزدیک میشه به کودک و نوجوان. برای پیشگیریش مهمترین راه اول اطلاع رسانی در جامعه است. یعنی اگه جامعه آگاه باشه، فرزند من آگاه باشه که در چه شرایطی محیط‌های مناسب آزار هستند، چه کسی اصلا آزارگر هست، بعد شناساییش بتونه بکنه، چه شکلی از رفتار باهاش آزار قلمداد میشه. این خیلی مهمه که حتی بزرگسالای ما گاهی وقتا نمیدونن که الان این اتفاقی داره براشون میفته یه جور آزار، چه برسه به بچهای ما. پس اینا در سایه همون آموزش‌های جنسیه که به کودک منتقل میشه، به نوجوان منتقل میشه، به زبان بسیار ساده، بسیار قابل درک، بدون ترس، که فقط یاد بگیره باید از خودش مراقبت کنه، در قدم بعدی اگه تو این شرایط قرار گرفت باید به کی گزارش کنه، چه رفتارهایی داشته باشه که کمتر آسیب ببینه. اینا همش میشه اون دایره ای از چیزهایی که در تربیت جنسی و آموزش جنسی و کودک و نوجوان نیاز هست. بخش دیگرش والدینن، که اگر من به عنوان والد اول چطور منتقل کنم اینا رو به کودک و نوجوانم، دو اگه مواجهه شدم به همچین مسئله برای کودک و نوجوانم رفتار درست چی هست، من باید چه تصمیم گیری در لحظه داشته باشم که به نفع بچه خود من باشه، نه به نفع آبروریزی نشه، باز باورای اشتباهی، هیچکی نفهمه الان خانواده در خطر افتاد، نه شما یه قربانی الان دارید که بعد اول به اون قربانی که جسمی و روانی دچار آسیب میشه که کودکتون هست رسیدگی بشه.
خیلی سپاسگزارم. و موضوع برنامه ما در این هفته از رادیو سلامت و برنامه مثبت تربیت فضایی است که ممکنه امکان سوء استفاده جنسی رو از کودک و نوجوان ایجاد بکنه، و به خاطر داشته باشید که ما از رسانه وقتی صحبت میکنیم تأکیدمون این هست، اگر مرز سنی رو مطرح میکنیم، به هر ترتیب در مورد این ارتباط صحبت میکنیم، تأکیدمون این هست که این ارتباط فقط در کانون خانواده و ازدواج باید اتفاق بیفته به شکل رسمی، و مرز سنی هم که خانمی تو بیان کردن منشون همین هست. و شما هم پرسش هاتون رو بر ما مطرح بفرمایید. خارج از این چارچوب به هر حال اگر که در سنین نامناسب کودک مورد سوء استفاده و نوجوان مورد سوء استفاده قرار بگیره، هر پرسشی که در این ارتباط دارید با ما مطرح بفرمایید. 22-65-28-76 شماره تلفن ماست. 30102 برای پیامک های شماست.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریز تربیتی آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
شما شنونده عزیز برنامه مثبت تربیت رو دارید میشنوید از رادیو سلامت. درباره پرورش و جنبه زندگی جنسی کودک و نوجوان، تربیت جنسی، و خانم دکتر کشاورز فلوشیپ پزشکی جنسی مهمان ما هستن. خانم دکتر برام بفرمایید که از سنین پایین، خیلی پایین حتی، آیا ممکنه این اتفاق در سنین حتی نوپایی و زیر سن نوپایی و برای یک شیرخوار هم اتفاق بیفته. میخوایم تفکیک بکنیم تقریبا این ملاحظاتی رو که ما باید در نظر بگیریم برای والدینی که بچه‌شون تو سنین مختلف هستن، و این هشدار که مراقبت باید داشته باشن دیگه. حالا فکر نکنن که این فقط مخصوص مثلا سن خاصی هست.
بله همینطوره، ممکنه که یه آزارگر هر سنی رو تحت آزار قرار بده و نوک پیکان فلشش کودکان و نوجوانان هستن. حالا ممکنه گروه خاصی رو انتخاب میکنه. اینکه در سنین بسیار پایین آزارگری پیش میاد در حد لمس کردن، لمس‌هایی بد هستن. ممکنه که کودک در سن نوپا متوجه نیست که تحت آزاره، ولی حس‌های بدی بهش منتقل میشه، حس‌هایی که حتی نمیدونه چطور باید اینا رو بیان کنه یا اصلا زبان بیانش رو نداره. ما گزارشاتی داریم که کم هم نیست از حتی اطرافیانی که مثلا مادر میگه که از بستگان نزدیکه ولی وقتی بچه رو بغل میکنه من حس خوبی ندارم.
اتفاقا ببینید پیامک‌ها هست. من پیامک‌های هفته گذشته رو باز کردم.
بله.
در مورد افراد درجه یک خانواده حتی بله. پرسیده بودن.
بله بله همینطور.
به نظر میاد که استنباط من از شرح حال ایشون این هست که متوجه شدن که مشکلی هست.
بله.
و شما هم الان تاکید کردید که هر کسی باشه، چون الان باز یه پیامک هم داریم راجع به حتی محارم هم پرسیدن.
بله همینطوره، ما اصلا
یعنی این اصلی که شما داریم میگیم برای همه دارید میگیم
کاملا، یعنی این نیست که ما حالا بگیم این غریبه است. این به هر حال آزارگر میتونه یکی از بستگان درجه یک باشه تا یه غریبه، تا یه دوست خانوادگی، ولی کودک در اون سن، در سن بسیار پایین متوجه آزار نیست و زبان بیانش و گزارشش هم نداره. اما والد اگر دقیق باشه از تعامل و رفتاری که اون فرد با نوزاد شیرخوار و یا کودک نوپای اون داره متوجه میشه. بعضی وقتا دقت بعضی از آدم ها روی کودک و به خصوص در سن پایین دقت بسیار زیاد، این که مثلا بچه رو مرتب رو پای خودش میخواد بشونه و لمسش کنه، این دلیلی نداره که شمای والد اینقدر اینو میپذیرید که نه چون دوستش داره داره این کارو میکنه. اون بچه که نمیتونه اجازه بده، مقاومتی هم که میخواد بکنه اون داره میگیرتش، هی دوباره ادامه میده. ما بعضی وقتا حتی میبینیم مثلا والدین دارن میبینن که بچه‌شون داره تلاش میکنه خودش از دست یکی در بیاره و خود والدین میگن بشین عموه دیگه، بشین خالص دیگه، دوستت داره. اون داره به هر حال نارضایتیش رو از اون شرایط به نوعی از این شرایط در رفتن ابراز میکنه. وقتی شما میبینید که حتی کودک و به خصوص بچه ها وقتی بزرگتر میشن واکنشاشون راحت‌تر هم نشون میدن، اعتراض میکنه که من بغل این نمیرم، من به اون بوس نمیدم، من همراه این نمیرم و مقاومت داره نشون میده، نمیگیم 100% اون آدم آزارگره، ولی اتفاقاتی افتاده که این کودک از این آدم انرژی خوبی داره نمیگیره، نگرانی هایی داره، دوستش نداره. خب این قابل احترامه و حقوق کودک رو باید رعایت بکنیم، چه برسه به این که لمس های بدی اتفاق افتاده. متاسفانه یک اتفاقی که شکل میگیره اینه که اگر ما این چرخه رو نشکنیم حتی میتونه قربانی عاشق آزارگرش بشه. یعنی در سنین کودکی و نوجوانی فردی که تحت ابیوز و به بخش سوء استفاده های مکرر قرار میگیره بعد یک مدتی تبدیل به یه عادت خوشایند میشه براش،
یعنی اصلا برای خودش برای میره به اون سمت،
برای خود قربانش. اون فرد اصلا اون فرد خودش میشه آزارگر این و این قربانی مادام این فرد، خودش اصلا شرایط مستعد میکنه که بره کنار این فرد، بره خونه،
یعنی
این فرد
عادی سازی میشه،
عادی سازی میشه. کم کم اون آدم هم یه آدم خشنی که نمیاد خودشو نشون بده. اون اولین بار، حالا چرخه آزارگری رو صحبت میکنیم، اولین بار از در دوستی و مهربانی و جلب اعتماد میاد، کسی که یه بچه رو میگیره مرتب یک ساعت رو پاش نشونده داره نازش میکنه، هر کس از بیرون نگاه کنه میگه آخه چقدر اینو دوست داره، ولی این که آیا این ناز کردنه چقدر با لمس با توأم با آزار داره اتفاق میفته، چون شما داری بیننده یه لمسی ولی حس کننده اون لمس نیستی.
حالا خانم تو فرهنگ ما یه مقدار رفتار با کودک با فرهنگ مثلا غرب متفاوته، ما خیلی وقتا اصلا تو خیابونم که داریم راه میریم توی جمعی یه بچه رو که نمیشناسیم میریم سمتش، نمیدونم لپشو میکشیم،
بله،
نوازشش میکنیم، بله، یه جوری ماها عادت داریم به این کار،
بله،
و حتی اجازه میدیم که دیگرانم بیان سمت بچه ما. شاید اگر این حرکت رو توی کشور غربی انجام بشه اصلا ناخوشایند تلقی بشه،
اونا اصلا اجازه نمیدن
و اجازه نمیدن. ضمن این که ما حتی علاوه بر خاله و عمو و دایی به دوستانمون هم اونها رو هم خاله بچه و عموی بچه خطاب میکنیم، حتی غریبه رو تو خیابون هم به همین ترتیب،
بله،
میگیم خب مثلا حالا یکی خوراکی به بچه‌مون تعارف میگیم عموه دیگه، حالا برو بگی، یا خاله است دیگه برو بگی، مثلا این بچه نمیفهمه فرق خاله واقعی با این خاله و عمو چیه. حالا اینو میخواستم به خدمتون بگم، خیلی وقتا ما بچه رو ترغیب میکنیم، وارد یه جمع خانوادگی میشیم، برو همه رو ببوس،
بله،
همه رو بغل کن،
بله، کاملا،
یعنی اصلا این این جنبه تربیتی رو برای بچه قائل هستیم که بچه ما وارد یه جمع میشه همه رو باید در آغوش بگیره، همه رو باید ببوس، اصلا این کار درستیه.
اساسا بچه‌ها با بوسیدن و بغل شدن اجتماعی نمیشن، این پنبه رو از گوششون در بیارن که اگر بچه‌ای قرار اجتماعی بشه بعد مرتب تو بغل این اون بره بوس بده و بغل بده، این اصلا روند اجتماعی شدن بچه‌ها نیست، اشتباهی، باور ناکارآمده والدین. بله متاسفانه شما میبینید در فضای عمومی، در پارک‌ها، در مهمانی‌ها، هر بچه‌ای که بغل یکی و مرتب از این بغل به اون بغل میره والدینشون یک فخری در چشماشونه که آخ چون بچه ما مورد توجهه. برعکسش هم اگه والدین حساسی باشن که خیلی محترم به دیگران بگن که خیلی عذر میخوایم ولی ما دوست نداریم که بچه ما دوست نداره و ما هم دوست نداریم به هزار دلیل که بخواد مرتب بغل بشه، چون ببینید جز حقوق کودک اینه که شما از زمانی کودک متوجه هست باید ازش اجازه بگیریم که عزیزم اجازه میدی من تو رو بغل کنم، اجازه میدی دست تو بگیرم، و بیشتری بچه ها تقریبا همه بچه ها میگن آره یا میگن نه، یعنی قشنگ اینو میفهمن، اینا میتونن آدم ها امتحان کنن، ولی وقتی ما این پیشنهاد رو میدیم میگن نه خواهیم دکتر، وای ما الان بریم به اینا بگیم که از بچه ما اجازه بگیریم، دیگه فردا بچه ما رو نگاه نمی کنن، دست نمی زنن، تردش می کنن. این باید در فرهنگ ما آروم آروم شکل بگیره که ما از یه جایی باید این تغییر رو شروع کنیم که به خاطر کودک و نوجوانمون دیگران دلشون هم میشکنه بشکنه، دلیل نداره که شما کودک خودتو در معرض آسیب قرار بدی به خاطر اینکه یه نفر ناراحت ممکنه بشه، به خصوص والدینی که من دیدم میان میگن ما متوجه هستیم مثلا یکم بچه ما فلانی خوشش نمیاد ولی چیکار کنیم، مثلا داییشه، خب اگه خوشش نمیاد چیکار کنیم، داییشه که حرف حساب نیست، دوست نداره، این بچه مواجه شده با یک مسئله که دوست نداره بغل این آقا یا این خانوم بره،
حالا اصلا مسئله هم نباشه، فرض رو بذاریم مسئله هم نباشه، دوست نداره.
لمس، بعضی از بچه‌ها لمس شدن رو دوست ندارن، دوست ندارن مرتب تو بغل برن، دوست ندارن بوسیده بشن، این تو ویژگی‌های شخصیتیشونه. بزرگسال هم که میشن یه تیپی هن که خیلی دوست ندارن که مثلا اصطلاح ما تاچه میگیم، خیلی آدم هایی نیستن که لمس دوست داشته باشن. خب ما هر کسی باید بچه خودشو بشناسه. و دقت دوم این که خب اگر میبینی اصلا بچه شما اعتراض نمی کنه ولی شما داری میبینی که در یک فضای اجتماعی همیشه بچه شما کنار یکی چسبیده ولکن معامله هم نیست و طرفم خیلی راغبه و همین جمع بزرگسالان رو ول کرده اومده چسبیده کنار بچه شما، ساعتا داره تایم میگذرونه، وقت میگذرونه، نباید یکم هست، نمیگیم همه بدن ولی خب یکم حساس بشین، خب آدم بزرگسال وقتی یه جمع بزرگسالی وجود داره چرا باید یک ساعت و نیم وقتش رو اینور بگذرونه؟ دلیلی نداره، بچه‌ها با بچه‌ها بازی میکنن، بزرگسالا در جمع خودشون هستن. و نکته دیگه این که گاهی وقتا باز والدین من میگن که نه میدونی خواهم دوید که بچه ما از بچه های دیگران یکم فهیمتره، در قالب بازی های بچگانه نمیگنجه، با بزرگترها ارتباط میگیره، این هم دلیل بسیار عجیب غریبیه که از سمت والدین توجیه میشه، بچه ها در سنین خودشون، ما حتی تو بازی های کودکان میگیم بیشتر از 2 سال فاصله سنی نباشه، پس شما چطور بچه ای مثلا 5 سالت رو میذاری با یه مثلا آقای 20 ساله ساعت ها بازی کنه بعد میگی نه اینا بهتر هم دیگر رو میفهمن، با بازم من تاکید میکنم اینا دلیل بر این نیست که بگیم اون آقا آزارگره، ولی
فضا رو معیار نکنید،
فضا بسترش رو معیار نکنید، بلکه هم در